داستانشناسی سالها به نقاط مختلف جهان سفر کرده و حتی در میان قبایل مختلف زندگی کرده تا به این اطمینان برسه که همه انسانها مستقل از سن و رنگ و نژادشون احساسات خود رو به شکل یکسانی در چهرهشون بروز میدن. مردی که بیش از 6 دهه از عمر خود رو صرف مطالعه در مورد احساسات انسانها و به طور خاص دروغ و فریب در گفتگوها و ارتباطات و مذاکره کرده، نتیجه سالها تحقیق و تجربیات خودشو در این کتاب به ما ارائه میکنه. من خوندن این کتابو به همه شما عزیزان توصیه میکنم. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
لحظاتتون سرشار از آرامش. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. پیامکاتون فراوون به دستمون رسیده و تلفن هاتون و صدای پرمهر شما.
دنیای امروز از نظر من انسان‌ها چون انقدر تنها هستن، بایستی که ما این مهارت رو کسب بکنیم که خودمون برای خودمون کاملا راهگشا باشیم. هیچ نیازی نداشته باشیم که مثلا فلانی بعد بیاد به احساسات من وقعی نگذاشت پس من ناراحت شدم. چون به نظر من تو دنیای امروز برای به عوامل مختلف نمیان اصلا ببینن که طرف چه احساسی داره. اگر به خود آدم اینطور باشه به نظر من خورد میشه. خودش باید جایگزین داشته باشه و کاملا سرافراز و شاد حرکت بکنه. در فنای حق باشید. من
شوهرم با این که میدونه حق با منه، زمانهایی که مثلا با هم هستیم حرف میزنیم یا تردیل میکنیم، یه مسئله پیش اومده براش توضیح میدم که مثلا میگه حق با توه، آره راست میگه، اینجوری کردم، مثلا ظلم کردم در حقت و فلان به ما، ولی وقتی حرفمون میشه برعکس برمیگرده به من میگه تو اصلا اینجوری هستی، تو با کی رفتارت خوب هست، اصلا یه چیزایی میگه آدم دلش میخواد اصلا باور کنه، مغزشو بکوبه به دیوار. بارها این کارو کرده. الان من تقریبا 32 سال ازدواج کردم، همیشه این مسئله رو انگار از من سوء استفاده میکنه، مثلا چیزایی که من میگم بهش بعدا یه حرف ما میشه بر علیه من اینو استفاده میکنه. میخواستم ببینم این علتش چیه، چرا اینجوری میکنه.
از اینکه همدلانه با برنامه خودتون همراه هستید بی نهایت سپاسگزارم. خب خانم دکتر، صدای شنوندگان عزیزمون رو شنیدید که چقدر قشنگ با موضوع برنامه ارتباط برقرار کردن و حرف دلشون رو با ما در میون گذاشتن. بفرمایید.
خب در مورد سوالی که شنونده محترم پرسیدن که خب گفتن که همسرشون نوعی برخورد میکنه که همون بی‌اعتباری احساسی هست، گاهی وقتا علاوه بر مواردی که من ذکر کردم،
بله،
یکی از دلایل دیگه‌ای که میتونه در مورد بی‌اعتبارسازی احساسی مطرح باشه اینه که ممکنه که آدم‌ها از اون به عنوان ابزاری برای ابزارهای نداشته خودشون در مقابله کردن با مشکلات ارتباطیشون استفاده بکنن،
یا بهتر بگیم نداشتن مهارت‌هاشون رو دارن اینجوری جبران میکنن خانم دکتر.
بله، چون نمیدونن که باید چی کار بکنن و به خاطر همین ترجیح میدن که تحقیر بکنن که تحقیر خودشون دیده نشه. درسته. به همین علت هم از اون به عنوان یک وسیله استفاده میکنن و خب این کار ناشایستیه دیگه، یعنی این ما اسمشو میذاریم سوء استفاده عاطفی و باعث میشه که خیلی وقتها خب طرف مقابل حالا تحمل میکنه، خیلی وقتها ممکنه که طرف مقابل تحمل نکنه و پیامدهای دیگه ای داشته باشه. حالا ممکنه که فرد به زندگیش ادامه بده، ولی خب این به تدریج باعث شه سرد شدن روابط میشه و خب این سرد شدن روابط پیامدهای بسیار بیشتری رو در زندگی فرد داره، چه بسا که ممکنه که روی زندگی فرزندان اثر بذاره. علاوه بر این منجر به این میشه که خب ما خیلی وقتا آسیب‌های جدی رو به طرف مقابلمون بزنیم و خودمون حواسمون نباشه که چقدر داریم بهش آسیب میرسونیم. و من همینجا دلم میخواد بگم که کاش که ما بیشتر حواسمون باشه. حالا ما به لحاظ دینی در مورد حق و ناس صحبت میکنیم و من واقعا فکر میکنم این حق و ناسه. این حق و ناسه که ما در نظر بگیریم که من در مقابل ناراحت کردن دیگران مسئولم. و این مسئولیت رو بپذیریم که من نباید کسی رو ناراحت کنم، نباید کسی رو برنجونم، من در مقابل رنجش این فرد باید خودم رو مورد مؤاخذه قرار بدم، خودم رو اصلاح بکنم و برای بهتر شدنم تلاش بکنم. حتی اگر ما برای بهتر شدن خودمون تلاش نمی کنیم، خب باز این یک به قول معروف گناهیه که گردن ماست. درسته. دیگه یعنی ما موظفیم که برای بهتر کردن خودمون تلاش کنیم. این که بگیم که من هوش هیجانیم پایینه یا ببخشید من بلد نیستم با احساسات تو چطور برخورد بکنم یا مثلا پدر و مادرم به من یاد ندادن، این که کافی نیست.
و عذر بدتر از گناه هم. دکتر اسمان نکته ریزی رو اشاره فرمودید، چون در بخش ابتدای گفتگومون راجع به آگاهی یا بهتر بگم آگاهانه بودن این رفتار و ناهوشیار بودنش صحبت کردیم. این موضوعی که داریم در موردش صحبت میکنیم که حالا من توجه نمیکنم به احساسات طرف مقابلم و دارم به نوعی دارم حالا گروکشی میکنم یا به خاطر نداشتن مهارت ها، بخشش اگه برگرده به اون ناآگاهیه، خب این دیگه من هیچ توجیهی هم ندارم. فکر میکنم این رفتار درست ترین رفتار ممکنه. طرف مقابل چه وظیفه ای داره؟ من از شرایط در واقع روانی خودم اطلاع ندارم، ناخوشیار دارم این رفتار رو انجام میدم، این رفتار بد. بله. و در واقع ناپسندی که شما به عنوان حتی حق و ناس هم ازش یاد کردید. اما بله. آگاهی وجود نداره. طرف مقابل همین شنونده عزیز، این مادر عزیز و این همسری که اشاره کردن راجع به مشکلشون با همسرشون، ایشون خودشون چه وظیفه‌ای و چه مسئولیتی در مقابل این رفتار دارن؟
بله، خب ببینید در مورد اون دو دسته‌ای که من اشاره کردم، ما واکنش هامون متفاوته. در مورد دسته اول، یعنی دسته‌ای که به طور عمد میان بی اعتبار سازی احساسی انجام میدن، ما بهترین کاری که به عنوان طرف مقابل میتونیم انجام بدیم اینه که بهتره که اگر واقعا داریم آسیب میبینیم قطع رابطه بکنیم. در رابطه هایی که امکان این قطع کردنه وجود داره و خب مزایا و معایب اون قطع کردنه رو بررسی میکنیم و ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم.
جزء اون دست روابط سمی محسوب میشه.
بله، جزء روابط سمی محسوب میشه. خب ما مجبور نیستیم که با یه نفری که هوش هیجانی پایین بله. داره حالا هی بخوایم باهاش ادامه بدیم و بعد بگیم بله و بعد بگیم که خب تو چرا نداری، اونجوری حال اون رو هم بد میکنیم، حال خودمون رو هم بد میکنیم. به خاطر همین اگر احساس میکنیم که ما در رابطه با فردی هستیم که حالا من عمدتا رابطه های دوستی رو دارم در موردش صحبت بله. میکنم، در رابطه با فردی هستیم که احساسات ما رو بی‌اعتبار میکنه، واقعا دیگه تلاش زیادی فایده ای نداره دیگه. یه جایی شاید بهتر باشه که ما از اون رابطه بیایم بیرون.
درسته.
خب ولی در مورد اون دسته‌ای که ناآگاهانه دارن این کار رو انجام میدن و خودشون نسبت به این موضوع آگاهی ندارن، ما به عنوان طرف مقابل لازم هستش که این آگاهی رو بهشون منتقل بکنیم. ولی خب بازم اون فرد خودش باید تصمیم بگیره که تغییرات رو در خودش ایجاد بکنه. حالا اولین قدمی که میتونیم براش انجام بدیم اینه که بهش بگیم ببین این یه مهارته. خب مثلا من ممکنه بتونم به شما یه کتاب هدیه بدم که چجوری هوش هیجانی تو رو بالا ببرید
و این منو به بینش برسونه.
بله، این شما رو به بینش برسونه. یا این که مثلا خب ما امروز دسترسی داریم به خیلی از فایل های صوتی، فایل های تصویری
بله.
که میتونه که به آدم ها اطلاعات ارائه بده و ما آدم ها رو در معرض این اطلاعات قرار بدیم، ولی ما نمیتونیم اونا رو مجبور بکنیم که بخوان از این اطلاعات استفاده. ما فقط میتونیم اینها رو در دسترسشون قرار بدیم و بگیم که خب مثلا من میدونم که این مهارت در تو وجود نداره. و خیلی از آدم های دیگه هم هستن، فکر نکن که چون این جوریه تو هیچ وقت نباید تغییر بکنی. همه آدم ها قابلیت تغییر کردن دارن، تو هم مثل همه آدم های دیگه میتونی تغییر بکنی و بهترین کاری که میتونی برای خودت انجام بدی اینه که بیای و از مهارت های ارتقاء در واقع احساسات یا مدیریت احساسات استفاده کنی.
خانم دکتر، به نظر میرسه من برداشتم از فرمایشات شما این بود در روابط، حالا جدای از روابط همسران که توصیه رو اشاره فرمودید، اما در مورد موضوع حساسی مثل روابط زوجین انگار اون بینش شاید برای یه طرف مقابل ایجاد در واقع اون رسیدن به اون نقطه بینش کار سختی باشه، اما با همین حرف زدن شاید خودش بتونه یه مقداری کمک کننده باشه و بله. استفاده از نظر و تجربه متخصص و مشاور.
راه حل قضیه حرف زدن و بیان احساسه. بله. راه حل قضیه این نیستش که ما احساساتمون رو بیان نکنیم. بهترینه که ما احساساتمون رو بیان کنیم. اگر شما یک همسری دارید که حرفای شما رو گوش نمیده، حداقل کاری که میتونید برای خودتون انجام بدید اینه که احساساتتون رو بنویسید.
درسته.
داشتن یه دفتر یادداشت که ما بتونیم احساساتمون رو بنویسیم و احساساتمون رو حداقل خودمون به رسمیت بشناسیم میتونه کمک بزرگی به ما بکنه. گاهی وقتا ممکنه که ما ببینیم که مثلا شریک زندگی ما خب از خیلی از جهات ممکنه که باهاش مشکلی نداشته باشیم، ولی یه مشکلی که داریم اینه که به لحاظ احساسی نمیتونیم با هم تبادل احساسی داشته باشیم و بعد انتخابمون اینه که خب من این آدم رو دوست دارم، قراره که باهاش زندگی بکنم. حالا من میام برای خودم یک ابزارهای پیدا میکنم که بتونم این نقص رو جبران بکنم. مثلا اینکه من میتونم دوستانی داشته باشم بله دوستانی داشته باشم که تبادلات احساسی بیشتری باشون داشته باشم، یا اینکه همین بحث یادداشت کردن احساس ها، یا اینکه من بتونم منابع حمایت کننده دیگه ای رو برای احساساتم پیدا بکنم که بتونم به من کمک بکنن برای اینکه احساساتم رو حداقل اونطور معتبرشون بکنم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اما باز هم یکی از اون بخش متنوعی که بهش اشاره داشتم که برنامه با هم حرف بزنیم این بخش های متنوع رو داره، بخش چالش روزه. بشنویم.
چالش روز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، امید که حالتون خوب باشه. من انسه چراغ‌علی هستم و قراره که به همراه هم به یک پرسشنامه روانشناسی پاسخ بدیم. لطفاً کاغذ و قلم کنار خودتون داشته باشید. این پرسشنامه ها رو پاسخ میدیم تا از خودمون ارزیابی داشته باشیم و خودمون رو بهتر بشناسیم. اگر خدایی نکرده احساس کردیم که خطری وجود داره، از یک مشاور و روانشناس برای بهبود شرایط کمک بگیریم. در انتهای این بخش بعد از اینکه پرسشنامه رو پاسخ دادیم، به همراه جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا، روانشناس خوب برنامه‌مون، این بخش رو تحلیل می‌کنیم. پس با ما همراه باشین. این بار می‌خوایم پرسشنامه‌ای رو در رابطه با کنترل هیجانی پاسخ بدیم. نحوه امتیاز دهید به این شکل که اگر بسیار مخالف هستید 1 امتیاز، مخالف 2 امتیاز، نظری ندارید 3 امتیاز، موافق 4 امتیاز، بسیار موافق هستید 5 امتیاز. امتیازات رو با هم جمع ببندید. امتیاز بالای 35 به معنای توانایی کنترل هیجاناته. شماره 1، به ندرت احساس زود رنجی می کنم. شماره 2، به آسانی آشفته نمی شوم. شماره 3، اگر در یک رستوران یا مغازه به من سرویس دهی بدی ارائه دهند جنجال به پا نمی کنم. شماره 4، معمولا احساساتم را موقع عصبانیت و ناراحتی بیان نمی کنم. شماره 5، به ندرت کاری انجام می دهم که موجب رنجش یا شرمندگی دیگران شود. شماره 6، اگر در کاری شکست بخورم به سرعت بر هیجانات منفیم غلبه می کنم. شماره 7، معمولاً کارهایم برنامه ریزی شده است. شماره 8، به این موضوع واقفم که گاهی برای رسیدن به اهداف باید صبر کرد. شماره 9، قبل از سخن گفتن در مورد محتوای گفتارم فکر می کنم. شماره 10 که آخرین مورد هست، زمان عصبانیت میتوانم خشم خود را کنترل کنم. به همراه هم تحلیل جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا رو بشنویم.
ما هیجاناتمون رو ابراز میکنیم، حالا اگر ناراحت هستیم از کسی، اگر احساس حالا سوء تفاهم داریم یا هر چیز دیگه مطرح میکنیم، منتها در یک شرایط کنترل شده. حالا این شرایط کنترل شده چه زمانیه، چه موقعیه؟ من چند تا نکته خدمتتون اینجا میگم که شاید بتونه به ابراز هیجانی کنترل شده کمک بکنه. مورد اول این هستش که حالا بعضی ها میگن که از 1 تا 10 بشمارید، خب زمانی که ناراحتید، خشم نسبت به کسی دارید، بعدا هرچی خواستید بگید، چون معتقدن اکثر هیجانات ما تو همون 10 ثانیه اول ممکنه خودش رو به صورت بسیار فاجعه آمیز نشون بده. حالا ما از این جمله وام میگیریم و در رابطه با این توصیه خدمتتون اینجوری میگیم که اگر با کسی مشکلی پیدا کردیم، حالا همسرمون، فرزندمون، همکارمون، دوستمون، نخواهیم و سعی نکنیم که همون لحظه حل بکنیم. درسته هیجانات به ما فشار میارن و ما رو وادار میکنن که در لحظه مشکل رو بخوایم حل بکنیم، ولی واقعا در عمل همچین چیزی امکان پذیر نیست. اجازه بدیم که زمان بگذره و بعدن راجع به اون مشکل صحبت بکنیم. البته تعارضات رو نباید بذاریم باقی بمونه و حل نشده ازش بگذاریم. مورد بعدی این هستش که یک مقدار بیایم راجع به خطاهای شناختی یا باورهای غیر منطقی خودمون بیشتر صحبت بکنیم، یعنی گفتار درونی داشته باشیم و تمرکز کنیم بهش. آرزوی شادی دارم برای همگی شما عزیزان.
شما میتونید به صفحه مجازی ما به آدرس با_هم_حرف_ بزنین، مراجعه کنین و از طریق سایت ایران صدا تحلیل این بخش رو بشنوین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
دوستان، کسی رو تصور کنید که در امتحانی مهم قبول نشده و بسیار ناراحته. اگه به اون بگیم عیب نداره، مهم نیست، زندگی که به آخر نرسیده، انشالله دفعه بعد، این فرد چه احساسی پیدا میکنه؟ آروم میشه و حال بهتری پیدا میکنه؟ یا نه، حس میکنه احساساتش نادیده گرفته شده؟ وقتی احساسات دیگران رو نادیده میگیریم، باعث میشیم اون ناراحت بشه، خودش رو کوچیک و بی اهمیت بدونه و حتی شاید از احساساتی که داره خجالت بکشه. اما دوستان، به نظر شما برای توجه به احساسات دیگران ما چه وظیفه‌ای داریم و باید چی کار کنیم؟ داریم در خصوص همین موضوع با شما حرف میزنیم. پیامکاتونم به دستم رسیده. در خدمت ارزشمند خانم دکتر ندا علی بیگی، روانشناس بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی هستیم. خانم دکتر، اگه اجازه بفرمایید در این بخش بپردازیم به چند تا از پیامک‌ها که در واقع از طریق پیامک‌ها به پاسخهای شما برسیم و در واقع پرسشمونو مطرح کنیم. شنوندهی با عنوان خودشون رو اینطور معرفی کردن، خانم گیتی: با سلام، زمانی که اطرافیان قضاوتهای مغرضانه‌شون شدت میگیره چی کار باید بکنیم؟ یعنی خانم دکتر، ترس از قضاوت شدن شاید مانعی بشه برای گفتگو و در واقع اون همون بخش نادیده گرفتن احساس رو از منظر قضاوت کردن نگاه کردن.
یه قسمتی از مدیریت احساسات این هستش که ما بدونیم که کی کجا احساسمون رو بیان بکنیم. من در مورد احساسات منفی پیشنهادم اینه که ما برای بیان احساسهای منفیمون همیشه زمان اختصاص بدیم. منظورم اینه که احساس منفیمون رو در جا بیان نکنیم. بله. اجازه بدیم که یه مقدار هیجان خودمون خالی بشه. بله. بعد که این هیجان تخلیه شد، حالا بریم و احساس منفیمون رو بیان کنیم. ولی این که ما باید احساس منفیمون رو بیان بکنیم درش شکی نیست. منتها لزومی به تکرار داستان نیست، یعنی لزومی نیستش که ما هر بار هی بگیم که من از تو احساس ناراحتی میگیرم، من از تو عصبانیم. ما میتونیم یه بار بگیم، دو بار بگیم، سه بار بگیم، دیگه هر دقیقه که لازم نیست که این جمله رو تر بیان بکنیم. پس اول از همه یادمون باشه که ما باید احساسمون رو بیان بکنیم، باید احساسمون رو بگیم. ولی اگر در معرض آدم هایی هستیم که دائم قضاوت میکنن، بهتره که خب ما روابطمون رو مدیریت بکنیم و خیلی در معرض رابطه قرار نگیریم.
این موضوع خانم دکتر بسیار موضوع مهم و پرمخاطبیه، چرا که از طریق پیامک ما این رو میبینیم و من دوست داشتم راجع به آسیب های این بی‌اعتباری احساس در دوران کودکی هم با هم گفتگو داشته باشیم، چه عوارض و پیامدهایی داره که متاسفانه وقت برنامه بله به ما این اجازه رو نداد. اما تایید کننده محترم اشاره فرمودن، جناب آقای پیمانی، آقای پناهی، بله، که این برنامه این موضوع رو مجدد ما میریم، این قول رو ازشون گرفتیم. انشالله خانم دکتر در خدمتتون باشیم راجع به این موضوع بیشتر با هم حرف بزنیم.
بله خب بحث جذابی هستش و امیدوارم که بتونیم با هم ادامه بدیم.
خیلی متشکرم، سپاس از همراهی همدلانه شما خانم دکتر عزیز و همراهان همیشگی رادیو سلامت. تن آرام و دل آرام بشید.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید قیمت سال گذشته رو پرداخت میکنید. فرش بهشتی.
اوه مبارکه، فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
حقی که به گردنم میماند،
قوانین و مقررات راهنمایی رو رعایت می‌کنی؟
100%.
واقعا 100% رعایت می‌کنی؟ سبقت غیر مجاز
فقط تا میده رعایت می‌کنیم.
بله رعایت می‌کنیم.
هیچ مورد تخلفی تا حالا نداشتی؟
چرا؟ ماینه فنی. گاهی تداخل پیش میاد، گاهی اشتباه میشه و راننده ها اینو نمیتونن دقیقاً پی ببرن بهش.
سعی کن شما نوبت کسی رو نگیری. منی که نوبت شما رو میگیرم برای خودم رو کلا بشم. سعی کن شما نگیری. سعی میکنم خودم نگیرم، بذار همه بگیرم.
دکتر سید محمد آذین، کارشناس برنامه.
با سلام، گزارش ها رو شنیدیم. میشه گفت که یکی از مسلم ترین مواردی که یه رفتار متفاوت رو باید از خودمون شاهد باشیم یا تجدید نظر اساسی باید در رفتارمون داشته باشیم، مسئله رانندگی و فرهنگ رانندگیمون هست که خب متاسفانه تو این زمینه خیلی ضعف داریم. شاید دلیل این مسئله این هستش که اصلا به این فکر نمی کنیم که رعایت نکردن حق تقدم ها و مقررات راهنمایی و رانندگی که منجر به نقض حقوق سایر شهروندها میشه از مهمترین مصادیق حق و ناس ما. فقط مسئول اموال دیگران و حفظ اموال دیگران نیستیم، مسئول حفظ وقت و زمان دیگران هم هستیم. گاهی وقتا یه توقف نابجا، یه پارک دوبل که در واقع باعث بشه که صدمه معبر صورت بگیره، ممکنه زمان یه اتفاق خیلی مهم رو در واقع به تعویق بندازه، مثلا یه اتومبیل اورژانس رو معطل بکنه و یا یه کسی که حال نامساعدی داره دیرتر بتونه خودش رو به بیمارستان برسونه، یا کسی که باید به یه جلسه میرسیده مجبور بشه که اون جلسه رو کنسل بکنه. تمام اینها اگر بخوایم خیلی ریز بشیم در رفتارهای خودمون، مسئولیت اخلاقیش و حتی مسئولیت حقوقی و قانونیش میتونه متوجه اون کسی باشه که تو این زمینه تخطی کرده و از رعایت حقوق دیگران امتناع کرده. گاهی وقتا این امتناع کردن ما عمدی نیست، مطمئناً در اکثر موارد عمدی نیست و البته این عذر موجهی نیست. باید تغییر جدی در رفتارمون ایجاد بکنیم و سعی بکنیم که همیشه در رانندگی همون قدری که برای خودمون حق قائل هستیم، لااقل برای دیگران هم حق رو قائل باشیم.
امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید اگر کسی بخواهد دعایش مستجاب شود، باید از حق الناس چیزی به گردنش نباشد.
شما رو به پرواز 5828 تیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم واقعاً شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه. تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی، قم، سرای بزرگ ایرانی.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه‌های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید، قیمت سال گذشته رو پرداخت می‌کنید. فرش بهشتی.
چیزی می‌خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فرش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
بارون پاییزو میبینم، دلم میخواد دوباره چشاتو. آخ نمیدونی تو این پاییز چقدر کرده دلم باز هوا تو. من مراقب بودم از وقتی که رفتی، هیچکی نگیر جو تو. هیچ میدونی چند دفعه توی همین خونه شنیدم صدا تو. آخه بارون و پنجره یاد تو میندازه قلب منو. بیا پر خاطر کن با صدات کل شهر.
چرا عاشقم، عشق تو بهترین عادتم.
غم عالم میشینه تو این دل بیچاره. من نمیخواستم بری چون هیچ این اندازه دوستت نداره. قلبی که پای تو مونده بعد از این که رفتی تنها ترینه. اومدم دریا حالا که نیستی بیتابی و دریا ببینه. آخه دارون و پنجره یاد تو میدازه قلب
منو. امیدوارم که بعد از ظهر خوبی رو